بازادار ما. گروه صنعتی ویتانا ماه محرم، ماه پیروزی خون بر شمشیر را به تمام مسلمانان جهان تسلیت می‌گوید.
با اعلام ساعت 15 دعوت می‌کنم شنونده برنامه زنده جمعه با سیاست باشید.
کجا نبود که ما نگیم از صدا سیما ده سال ما داریم این حرفا رو میزنیم
تا مزودی رو کسب بکنه.
خب چرا اینطوریه؟ مشکل کجاست؟
صداش زیاد
کن من بشنوم. آقای اسامزاده بفرمایید.
آبرو
نیست تو شهر شما. شما یک پیامک جالبی فرستیده. بد نیست. چون گفتن که ایران
بسیار ممنونم از گزارش همکاران متعهد کردن با هم بشنویم در خدمت شما.
نوع نگاه به گردش
نخبگانی، نوع نگاه به آقای سفرتاج و آقای لاسچردی و آقای خانزاده که در کنار هم قرار می‌دهیم جای چند ساله.
تحلیل و بررسی مهمترین رویدادهای سیاسی هفته در جمعه با سیاست. جمعه با سیاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم ها، آقایان، سلام و وقت بخیر. بسیار متشکریم که عصر جمعتون رو در شهریور ماه به برنامه جمعه با سیاست از رادیو تهران اختصاص دادید. از اینکه لحظاتی در خدمت شما هستیم مایه مباهات هست و در خدمت شما خواهیم بود. همونطوری میدانید 3094 شماره پیامک برنامه، 2786-2094 تلفن گویا، 2265-2465 و 2265-2466 ارتباطات مردمی و سرانجام www.radiotehran.ir آدرس اینترنتی من هست و برنامه و دوستان من در طول برنامه و هفته منتظر صدای گرم شما و پیام‌های شما خواهند. همچون سنت همه برنامه‌های در ابتدای برنامه به اصل مطلب توجه فرمایید.
اصل مطلب.
در هفته‌ای که گذشت شاهد ادعای پوچ بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در خصوص وجود یک سایت هسته‌ای در شهر آباده استان فارس بودیم. او این ادعا را با یک وعده انتخاباتی نیز مزین کرد، وعده الحاق بخش هایی از کرانه باختری به رژیم صهیونیستی. در حالی که رسانه های گروهی جهان باب انتقاد به آن ادعا و این وعده نتانیاهو را گشوده بودند، خبر سقوط پهپادهای رژیم صهیونیستی از سوی حزب الله و نیز خبر سقوط جنگجوی سیاست خارجی آمریکا یعنی جان بولتون از سمت مشاور امنیت ملی کاخ سفید بار دیگر توجه جهانیان را به سوی رژیم صهیونیستی و وقایعی معطوف کرد که زمین ساز سقوط این رژیم است. مروری بر این رویدادهای مهم هفته، موضوع این قسمت از برنامه جمعه با سیاست است که با هم میشنویم.
خدمت شما عرض کنم که حوادث مقطعی که در طول 10 روز گذشته در منطقه خاورمیانه رخ داد را کنار هم قرار بدهیم چند معادله سیاسی وجود خواهد داشت. ادعای نتانیاهو مبنی بر وجود سایت هسته‌ای در منطقه از کشور، سقوط پهپادها پی در پی، برکناری جان بولتون از سوی ترامپ، ادعای انتخابات آمریکا و سرانجام تصرف بخشی از سرزمین‌های اشغالی، یک بار دیگر سقوط حتمی رژیم صهیونیستی را به نمایش گذاشته، تا جایی که برخی از منتقدان معتقدند که به احتمال قوی نتانیاهو در انتخابات آتی رأی نخواهد آورد. اینکه چقدر این مطالب می‌تواند با واقعیات منطبق باشد در گفتگوی کارشناسی ما مورد بحث و تبادل نظر قرار خواهد گرفت. آقای محمد جعفر رضوی از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
سلام علیکم، از ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز.
بسیار ممنونم جناب رضوی. این چند اتفاق بزرگ پشت سر هم رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا برای سرپوش نهادن و یا استفاده حداکثری نتانیاهو برای ورود به انتخابات هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که خودتونم اشاره کردید، اینها تیرهایی هست که نتانیاهو داره برای ورود به انتخابات شلیک میکنه و برای خودش ذخیره کرده. نتانیاهو پیش از این هم در آوریل همچین اقداماتی رو انجام داد که تونست بر ائتلاف آبی سفید پیروز بشه. خب برای این انتخابات همون تیرهایی رو آماده کرده بود، به قولی ذخیره کرده بود برنامه هایی رو که بتونه آراء خودش رو بالا ببره و موفق بشه که انتخابات رو پیروز بشه. این چیزهایی که میبینیم این روزها داره مطرح میکنه و در محافل داخلی خودشون هم مورد انتقاد قرار میگیره و بهش اشاره میشه که استفاده انتخاباتی داره، قطعا کارهاییه که اون برای این روزها ذخیره کرده بود و الان داره از اونها به نوعی استفاده میکنه.
حالا اگر ما رأی گذشته رو مورد بررسی قرار دیم، هم که شما اشاره کردی رأی آبی ها، رأی نتانیاهو بسیار شکننده بود. اگر این فرض درست باشه میتونیم نتیجه بگیریم پس انتخابات آتی را قطعا این طرف باخته؟
ببینید، بر اساس نظرسنجی هایی که تا دیروز انجام شده در سرزمین های اشغالی، کماکان راستگرایان در مجموع اکثریت کنست رو در اختیار خواهند داشت. یعنی آخرین نظرسنجی ها این رو نشون میده و لیکود هم از ائتلاف آبی و سفید دو کرسی بیشتر داشته در نظرسنجی که دیروز ارائه شده. البته تو هفته جاری، یعنی همین 4-5 روزی که تا انتخابات باقی مونده، ما باید شاهد تحولات باشیم، چون حساس ترین تحولات معمولا در 4-5 روز پایانی و یک هفته پایانی مانده به انتخابات رژیم صهیونیستی رقم میخوره. اما نکته قابل توجه اینه که نتانیاهو یک اقدام رو در سرزمین های اشغالی انجام داد که به نظر میرسه این اقدام اون به پیروزیش در انتخابات این دوره میتونه کمک شایانی بکنه و اون رو احتمالاً پیروز میکنه. اون هم این بود که نتانیاهو برای پیروز شدن در انتخابات و تشکیل ائتلاف دو کرسی کم داشت، کاستی داشت. دو حزب وجود داشتن به نام احزاب عثما و زهود که اینها اون حد نصاب ورود به کنست رو به دست نیاورده بودن و حدود 2.5 کرسی رو در اختیار داشتن. نتانیاهو در این دوره به ویژه طی دو هفته گذشته طی مذاکراتی که با این دو حزب داشته تونسته اونها رو به سمت خودش جذب کنه، به این صورت که زهود به رهبری موشه فیگلین به نفع لیکود کنار رفت و آرای خودش رو به لیکود داد و عثما هم اعلام کرده که در ائتلاف نتانیاهو شرکت خواهد کرد. بدین صورت اگر ما مجموع کرسی های راستگرایان رو حدود 59 کرسی در انتخابات قبلی و 60 کرسی که بین 59 تا 60 بود در نظر بگیریم، با اضافه شدن دو کرسی یا 4 کرسی به نتانیاهو میتونیم این پیشبینی رو بکنیم که نتانیاهو در این انتخابات هم پیروز میشه هم میتونه ائتلاف رو تشکیل بده. اما همونطوری که لیبرمن هم دیروز اشاره کرده و همین پیشبینی رو کرده، این ائتلاف کاملا شکننده است، همانند ائتلافی که در دوره لیبرمن تشکیل داد و به راحتی میتونه شکسته بشه و نمیتونه زمان زیادی دوام بیاره. از یک طرف اگر ما از جانب ائتلاف آبی سفید گردش کوچیکی رو داشته باشیم و اونها هم بتونن برگه‌ای رو رو بکنن شبیه نتانیاهو و آرای خودشون رو کمی بالا بکشن، نتانیاهو همین پیروزی شکننده رو هم از دست خواهد داد.
ببینید، روزنامه هارس مقاله نوشته نتانیاهو هر اون چه که با آمریکایی‌ها کار می‌کرد از طریق بولتون بود، یعنی قبل از اینکه با ترامپ ببنده از طریق بولتون هندل می‌کرد. حالا بر کناری این نمی‌تونه یک ضربه باشه بر روند تحولات آینده در اسرائیل؟
قطعا این گونه هست. یعنی بولتون، حالا اینکه هارس این مطلب رو با چه استنادی نوشته من ازش مطلع نیستم، اما نوع عمل کرده بولتون طی دو سال گذشته نشون داد که حامی اصلی نتانیاهو در داخل کاخ سفید جان بولتون هست و همون گونه هم که شاهد بودیم در نشست های حساسی مثل نشست سه جانبه‌ای که در ماه می 2019 پس از انتخابات آفریل در قدس برگزار شد و نمایندگان پوتین و ترامپ هم حضور پیدا کردن، خود جان بولتون وارد اون نشست شد و همه زمینه های حمایتی رو اون در کاخ سفید برای نتانیاهو فراهم میکرد. قطعا این اتفاق خواهد افتاد و عرض کنم که یه خورده موضع نتانیاهو در داخل کاخ سفید ضعیف خواهد شد، به ویژه این که ما شاهد اختلافاتی بین ترامپ و نتانیاهو طی همین دو سال گذشته بودیم و این اختلافات ظاهراً طبق شواهدی که الان داریم مشاهده میکنیم از جمله بر کناری جان بولتون کمی هم تشدید شده. به نظر میرسه نتانیاهو از موضع ضعیفی در داخل ایالات متحده از این دولت برخوردار.
این موارد اختلافات نتانیاهو و ترامپ سر چی بود؟
یکی از مواردی که خیلی بر سرش اختلاف داشتن گردشی بود که ترامپ پیدا کرد بر سر تشکیل دولت فلسطینی و بحث دو کشور. خب ترامپ با معامله غن تلاش داد وطن قومی یهود رو برای نتانیاهو محقق بکنه، اما سال گذشته دقیقا همین ایام در سپتامبر در نشست مجمع عمومی سازمان ملل هنگامی که نتانیاهو و ترامپ با هم دیدار کردن، ترامپ اونجا اعلام کرد که بهترین راه حل از نظر من دو دولته و دقیقا یک گردش 180 درجه ای داشت. از اونجا مهمترین اختلاف اونها آغاز شد، ضمن اینکه هنگام خروج ترامپ از سوریه که خیلی غافلگیرانه بود اختلاف شدیدی در اونجا هم بینشون پیدا شده بود. به طور کلی اختلاف عمده‌ای که الان در سرزمین‌های اشغالی بین ایالات متحده و مقامات رژیم صهیونیستی که وجود داره بر سر تمرکز ایالات متحده و ترامپ در شرق دور به ویژه چین هست که اونها معتقدند دوباره باید ایالات متحده به غرب آسیا برگرده، اما آمریکایی‌ها به ویژه خود ترامپ معتقده که باید به سمت چین بره و تمرکزش اونجا بذاره. این اختلاف اساسی ترین اختلاف بین ترامپ و نتانیاهو.
بسیار ممنونم، تشکر میکنم از شما. اگر پشت خط تشریف داشته باشید مجددا خدمت جناب عالی خواهیم رسید. جناب آقای صدرالحسینی از کارشناسان مسائل سیاسی، سلام بر شما.
خدمت جناب آقای صادقی، شنوندگان محترم سلام عرض میکنم و خدمت مهمان گرامی عرض ادب دارم در خدمت شما.
بسیار ممنونم جناب صدرالحسینی. من حوادث اخیر رو کنار هم قرار میدیم، به نظر میرسه که اسرائیلی‌ها تا این حدودی در حال عقب نشینی هستن و حتی ترس از وقایع منطقه. اگر اون تصویر شما خاطرتون باشه زمانی که حزب الله موشک زد به اون وسیله نقلیه اسرائیلی‌ها، تمام پایگاه اسرائیل تخلیه بود، عملاً مصداق بارز غریقیتش از بسو به کل حشیش داره اتفاق میفته. با این وسط موقعیت نتانیاهو رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
با نام و یاد خداوند مختار، همونطور که جناب عالی فرمودید، با
توجه اگر بلندتر هم صحبت کنید ممنون میشم.
با توجه به اقدامات اخیر حزب الله از یک طرف و حماس از طرف دیگر، در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که دولت حاکم بر رژیم صهیونیستی بسیار دولت متزلزلی است. بنابراین با توجه به این که نتانیاهو هم نتوانست علی‌رغم پیروزی در انتخابات گذشته دولت رو تشکیل بدهد، تزلزل او به شدت افزایش پیدا کرده. جناب علی اشاره بسیار دقیقی فرمودید از این که با توجه به این که بخش قابل توجهی از قدرت رژیم صهیونیستی بر روی نظامیان استوار هست، ارتش رژیم صهیونیستی هم با در حقیقت ابتکار عملی که حزب الله انجام داده بود و تهدید بسیار معتبری که صورت گرفته بود، در حقیقت 5 کیلومتر از مرزها دورتر شده بودند و عملیاتی که صورت گرفت در داخل رژیم صهیونیستی صورت گرفت. این اقدامات همگی برای ضرر آقای نتانیاهو و در سبد در حقیقت رقبای او قرار گرفته و به همین دلیل هم هست که در ایام اخیر قولهای بسیار بسیار ناشدنی رو در موضوع انتخابات خودش و تبلیغات خودش مطرح کرده. مثلا اعلام کرد که بخشی از کرانه باختری رو من الحاق خواهم کرد و یا دره اردن رو به سرزمین‌های رژیم صهیونیستی الحاق خواهم کرد. یعنی در حقیقت به گونه‌ای بجز این که به امید آقای ترامپ و همکاری‌های در حقیقت دولت‌های فرامرزی رژیم صهیونیستی هست، خودش هم داره یک قولهایی رو میده که بتواند فضای داخلی رو به نفع خودش مدیریت کنه.
ممنون میشم پشت خط تشریف داشته باشید، باز مجددا خدمتتون خواهم رسید. صحبت‌های جناب آقای دکتر صدرالحسینی و جناب آقای رضوی در کنار هم جای این سوال رو باقی میگذاره که اگر شرایط بدین ترتیب پیش برود و این عدم اعتمادی که بین نتانیاهو و ترامپ و همچنین متحدان عربی آمریکا مثل عربستان و امارات رخ داده، در آینده نمیتواند جایگاه ترامپ رو در موقعیت‌های سیاسی آمریکا به خصوص در انتخابات آتی متزلزل کند، نکته‌ای است که با آن بحث خواهیم کرد.
جمعه با سیاست.
رصد و پایش مهمترین رویدادهای سیاسی هفته، ویژه علاقه‌مندان دنیای سیاست، تنین سیاست در صدای پایتخت. جمعه با سیاست.
پانزده و پانزده دقیقه از تهران، شنونده برنامه جمعه با سیاست از رادیو تهران هستید که با واکاوی چالش‌های فراروی رژیم صهیونیستی اشاره می‌کنیم. جناب آقای محمد جعفر رضوی و جناب آقای دکتر صدرالحسینی مهمانان ما هستند که در خدمتشون خواهیم بود. جناب آقای رضوی، جناب رضوی، خدمتتون عرض کنم که برخی معتقدند که این روند تحولات حتی موقعیت و جایگاه ترامپ هم در انتخابات آتی تضعیف می‌کنه. همینطوره؟
بله، ببینید عرض کنم حضور شما که خب ترامپ نوع عمل کردی که هم در منطقه و هم در خود ایالات متحده و حتی در شرق داشته، وضعیت مناسبی رو براش به وجود نیاورده. ببینید الان در آخرین نظرسنجی، حتی در برخی از نظرسنجی ها، تا 25% کاهش محبوبیت خود ترامپ رو در ایالات متحده ما شاهد هستیم. به نظر میشه که حتی ترامپ برکناری جان بولتون رو با همین هدف انجام داده باشه که به نوعی خودش رو مقداری در داخل جامعه آمریکا بین کسانی که صلح‌خواه هستن و از جنگ دوری میکنن تا حدی محبوب کنه و محبوبیت خودش رو بالا ببره.
خوب.
و عرض کنم حضور شما که این نوع عملکرد به نظر میرسه در آینده ترامپ، در آینده عملکرد این وضعیت کنونی، در آینده عملکرد ترامپ هم تاثیرگذار باشه. چرا که اگر امروز ترامپ برای به دست آوردن آرا مجبور بشه وعده‌هایی رو بده، قطعا در آینده در عملکرد خودش باید نوعی بازنگری هم داشته باشه.
خود جو جامعه جهانی در این زمینه چه اتفاقی میفته؟ واقعا اروپایی‌ها و حتی متحدان عربی با این امر موافق هستن، در کنارش هستن؟ به نظر میسه یک نوع انفکاک و جدایی وجود داره.
بله، ببینید خب ترامپ در کنار همه اینها اعتماد اونها رو هم نتونست جلب کنه. شما نوع عملکرد ترامپ رو در خصوص عربستان سعودی، امارات، در جاهای مختلف، در سوریه، در نوع مثلا اتفاقاتی که در فجیره یا ینبو افتاد ببینید، دقیقا پشت اونها رو خالی کرد. و اروپایی‌ها هم به نوعی هم از نظر اقتصادی وابسته هستن به آمریکا، همین که از نوع عملکرد اقتصادی اون میترسن. به همین دلیل الان در کل جامعه جهانی، چه در بین همپیمانان خود ترامپ و چه در کسانی که حالا در مقابلش قرار گرفتن مثل چین و روسیه و هم در داخل جامعه آمریکا، نوعی بی‌اعتمادی به ترامپ به وجود اومده که ما این بی‌اعتمادی رو در نوع عملکرد همه اینها مشاهده می‌کنیم. شما عملکرد مصر رو ببینید، در تقریبا یک ماه گذشته به نوعی دست نگه داشته از همه اقداماتی که پیش از این انجام می‌داد. حتی در مورد معامله ایران اعلام کرده که موافق نیست که این نشستی که تحت عنوان نشستی کمپ دیوید قرار بود کوشنر برگزار بکنه حتی اظهار نظر بکنه، حتی اومده سر ترس دولت داره نظر میده. و یا عملکرد عربستان رو ببینید که به نوعی سکوت کرده و منتظر ببینه چه اتفاقی در انتخابات میفته. اینها همه نتیجه عملکرد ترامپ در سیاست خارجی خودش در منطقه و همراه همپیمانان خودش.
بسیار ممنونم آقای صدرالحسینی. حالا این وسط تکلیف این معامله به اصطلاح قرن خودشون چه خواهد شد؟ یک ضربه مهلکی بر فرق این مسئله نیست؟
واقعیت هم این هست که
اگر بلندتر صحبت کنید ممنون میشم.
واقعیت هم این هست که همه کارشناسان از ابتدای طرح معامله قرن اون رو معامله نافرجام و شکست خورده نامیدن.
بله.
چرا که حتی همراهان در حقیقت تاریخی رژیم صهیونیستی با آمریکایی‌ها مثل آقای محمود عباس، اینها هم مخالفت کردن. یعنی در این راستا هر چقدر که مسئله طرح معامله قرن از جانب آمریکایی‌ها و آقای کوشنر، آقای ترامپ مطرح می‌شد، این موضوع شکست او هم بیشتر مطرح می‌شد. چرا که هیچ یک از همپیمانان حاضر به همکاری نبودند، بخش‌های قابل توجهی از این معامله قرن نامشخص بود، بخش قابل توجهی از این معامله قرن باید بر اساس سرزمین‌های مصر و اردن تعبیه می‌شد، بخشی از مسائل مالی رو باید عرب‌ها می‌دادن، اروپایی‌ها می‌دادن. بنابراین یک طرح کاملا نافرجام و شکست خورده بود و باعث انسجام هرچه بیشتر گروه ها و جریانات مجاهد و غیر مجاهد، یعنی به اصطلاح حتی سوسیالیست ها، حتی غیر مسلمان ها، حتی کسانی که تا به حال هیچ گونه اعلام آمادگی برای بهره‌گیری از سلاح هم نداشتند و معتقد به مذاکره بودند، یک وحدت رویه‌ای به وجود آمد و اعلام کردند که ما در معامله غن هیچ گونه همکاری نخواهیم کرد. بنابراین با اتفاقاتی که افتاده، یعنی آقای بولتون دیگه امروز دیگه صحنه‌گردان مسائل امنیتی آمریکا نیست، آقای ترامپ در بسیاری از موضوعات همپیمانان خودش رو رها کرده و در حقیقت شرایطی امروز به وجود آمده که منطقه نمرات منفی بیشتر امریکایی‌ها رو ثبت کرده، به نظر میاد طرح معامله غم علی‌رغم اینکه بسیار هم برای آقای ترامپ مطرح هست و در حقیقت سرنوشت انتخابات آینده با این طرح گره خورده، بعید می‌دانیم که حتی اون رو مطرح بکنه. از اینکه شکست خواهد خورد و به موفقیت نخواهد رسید که قطعاً این رو مطمئن هستیم، اما اینکه حتی طرح اون رو هم آرام آرام دارن از دستور کار خارج میکنن، چون این مسئله یک اتفاق نظر در خود آمریکا هم نداره. این نکته هم مهمه، حتی مالیات دهندگان آمریکایی هم نسبت به این مسئله واکنش های منفی نشون دادن، حالا گذشته از احزاب و رقبای آقای ترامپ، حتی این در جامعه آمریکایی هم نتوانسته است در حقیقت اون واکنش مثبتی رو که آقای ترامپ به دنبالش بود ایجاد کنه.
ممنونم آقای رضوی. یک بحثی وجود داشت مبنی بر این که آیا نتانیاهو حمایت میکنه از سربازی رفتن برخی از روحانیون یهودی یا مخالفت میکنه با اینها. یکی از موارد اختلاف این بوده، این ماجرا چیه؟
ببینید، خب این مسئله خیلی قدیمیه در داخل سرزمین های اشغالی. حریدی ها که مذهبی های افراطی به حساب میان مخالف این هستن که دانشجویان مدارس مذهبی یا طلاب دینی خودشون
سربازی
به سربازی برن. این فقط در مورد سربازی نیست، اونها حتی این رو مطرح میکنن که دولت باید هزینه های اینها رو پرداخت بکنه و به این طلاب حقوق بده و اینها فقط درس دینی بخونن. خب این اختلاف دامنه داره که بین مذهبی ها و سکولار ها از قدیم وجود داشته، عمدتا بین چپگرایان و راستگرایان همین اختلاف در داخل دولت ها ریشه پیدا میکرد. خب الان نتانیاهو مجبور شده برای تشکیل ائتلاف و پیروزی در انتخابات بره سراغ حریدی ها و مذهبی ها و راستگرایان افراطی. خب با این وضعیت که اونها وارد دولت بشن، قطعا اولین خواستهشون و یکی از خواسته های اولیهشون این خواهد بود که مسئله سربازی رفتن طلاب دینی رو به عنوان قانون تصویب بکنه. این در حالی هست که در جناح‌های دیگه نمایندگان کنست به هیچ وجه حاضر نیستن به این قانون رأی بدن. به نظر میرسه نتانیاهو با نوعی از اونم دوگانگی و تعارض مواجه هست که اون رو در آینده به چالش خواهد کشید. یکی از مواردی که لیبرمن هم دیروز بهش اشاره کرده و گفته که باعث میشه که دولت اون چندان دوام نداشته باشه حتی اگر موفق بشه بعد از این انتخابات تشکیلش بده، همین قوانینی هست که از سوی حریدی ها و مذهبی های افراطی خواستار اون هستن به تصویب برسه، اما نتانیاهو نخواهد تونست که اون رو در کنست به تصویب برسه.
یعنی حتی اگر رقبای آقای نتانیاهو در کرسی قدرت قرار بگیرن، با این خواسته مذهبی ها مخالفت میکنه؟
بله قطعا، این ریشه دار هست و طی شاید 4-5 دوره گذشته کنست هم یکی از مسائل اختلافی بین همه اعضای کنست.
اونا صاحبان قدرت هم هستن؟
مخالفین نتانیاهو.
بله بله
بله. ببینید، اونها پیش از این تمامی قدرت رو در اختیار داشتن. الان کسانی که روبروی نتانیاهو قرار گرفتن کسانی هستن که سابقه امنیتی و نظامی دارن. مثلا آقای بنی گانتز رئیس ستاد کل ارتش بوده، آقای اشکنازی همینطور، آقای موشی یعلون وزیر دفاع خود نتانیاهو بوده. اینها از این حیث در محافل نظامی و امنیتی صاحب رأی و صاحب نظر مثبت هستن و به گفته هاشون عمل میشه. به همین دلیل اونها از این حیث قدرت دارن. حالا که وارد عرصه سیاسی شدن، این قدرت رو بین اونها بیشتر خواهد.
بسیار ممنونم جناب رضوی عزیز، با شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار.
خداحافظمون. آقای دکتر صدرالحسینی
بفرمایید.
یک نکته وجود داره آقای دکتر. ببینید، بعد از سقوط پهباد آمریکایی در خلیج فارس و بعد از اون دو تا کشتی که اتفاق براش افتاده بود، یک نوع سرخوردگی بین متحدان عربی واشنگتن و آقای ترامپ به وجود اومد. الان مزید بر اینها موقعیت شکننده اسرائیل هست، بر کناری جان بولتون هست، در واقع انقدر مشغولیات داخل واشنگتن هست که اینا رها شدن. شما فکر میکنید در آینده نزدیک اتفاقات نزدیکتری رخ بده و اینها بیشتر جدا بشن؟
به نظر میاد فضایی که الان به وجود آمده یک فضایی است که آقای ترامپ تصمیم گیری براش بسیار مهمه و بسیار سخت شده. به همین دلیل از یک طرف نیاز به آرا و پول آیپک و نفوذ صهیونیستا در آمریکا داره، از یک طرف نتانیاهو در بعضی از موارد اون نسخه های مورد توجه و پیچیده شده توسط ترامپ رو رعایت نمی کنه. بنابراین تصمیم گیری برای آقای ترامپ بسیار دشوار شده.
بله.
از یک طرف با نگاه به موضوعات داخلی تعداد کثیری از اندیشمندان، فرهیختگان و افرادی که در لایه‌های اجتماعی آمریکا نفوذ دارند این سوال رو مطرح می‌کنند که تا چه میزان آمریکایی‌ها مالیات بدن و امنیت رژیم صهیونیستی تأمین بشود. یعنی در حقیقت نسبت به این مسئله هم خود آمریکایی‌ها و جامعه آمریکایی تا حدود قابل توجهی ترامپ رو تحت فشار قرار دادن و از طرف دیگر این لایه‌ها توسط حزب رقیب هم در حقیقت یه مقداری برجسته سازی می شود. بنابراین وضعیت ترامپ در انتخابات آینده یک شرایطی در حقیقت باش روبرو شده که خیلی نمیتوان تصمیمات او رو در حقیقت از قبل پیش بینی کرد. حالا غیر از شخصیت فردی آقای ترامپ، موقعیت سیاسی آمریکا و رابطش با رژیم صهیونیستی و موقعیت متزلزلش در منطقه با توجه به مسئله در حقیقت عربستان، با توجه به اینکه ضرب الاجر آمریکایی‌ها برای عربستان در یمن به اتمام رسیده، از بابت دیگر آمریکایی‌ها اعلام کردن ما خودمون به طور مستقیم می‌خواهیم با انصار الله وارد گفتگو بشیم، همه این موضوعات نشان دهنده این است که بسیاری از طرح‌ها و نقشه‌هایی که تا ماه‌های گذشته بر روی میز بود امروز دیگه قابل اجرا نیست. به همین دلیل نزدیکی و دوری این دو فرد هم خیلی قابل پیش بینی نیست، اما در روندی که مشاهده می‌کنیم دوری اونها روز به روز یه مقدار بیشتر میشه، اما نمی‌توانیم بگوییم که این روند ادامه خواهد.
خیلی کوتاه بفهمید، آیا برکناری جان بولتون می‌تواند تلقی درست باشه که آمریکایی‌ها یک گام بیان نزدیکتر به ایران؟
به نظر میاد این نکته الان در فضای رسانه‌ای و تحلیلی مطرحه، اما جناب آقای ساجدی، جناب علی به عنوان یک کارشناس مجری مبرز و آشنا به مسائل این رو بهتر می دانید که ساختار سیاسی آمریکا با جمهوری اسلامی همخوانی نداره.
دوست.
نه اشخاص، یعنی در حقیقت در طول 40 سال گذشته دولت ها و افراد بسیار مختلفی در آمریکا آمدند و رفتند، اما سیاست های کلان و اون استراتژی دراز مدت اون نسبت به انقلاب اسلامی تفاوت و تغییری نکرده. بنابراین به نظر میاد که با رفتن آقای بولتون هم تغییر قابل توجه رو در این رابطه نخواهیم دید، در ضمن اینکه وزیر خارجه هم نسبت به این موضوع واکنش نشون داده و اعلام کرده که همچنان ما به اصطلاح در ارتباط با جمهوری اسلامی اون فشار مضاعف و همه جانبه رو ایجاد خواهیم کرد و تداوم خواهیم داد.
بسیار ممنونم آقای صدرحسینی عزیز که در بحث ما شرکت کردید. برای حضرت عالی آرزوی موفقیت میکنم و بدرود.
متشکرم، خدا نگهدار.
خدا حفظ. نکته‌ای که خدمت شما شنوندگان ارجمند عرض کنم، مصر یکی از کشورهای مقتدر عربی است و در میان توران این حوادث تقریبا سکوت کرده. این که این سکوت چه معنا و مفهومی خواهد داشت با شما صحبت خواهیم کرد. صدای رادیو تهران رو میشنوید با برنامه جمعه با سیاست. ساعت 15:30 است تهران. یکی از شنوندگان برای ما